سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، خواستار کمک فدراسیون بین المللی، صلیب سرخ و هلال احمر و شفاخانه های افغانستان شده است. متقین خواست را در دیدار با الکساندر ماتیو، مدیر منطقه این فدراسیون برای آسیا پاسیفیک مطرح کرده. آفزیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق از این دیدار خبر داد، اما نگفته که چی وقت صورت گرفته است. و به نقل از این مقام فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر نوشته است که سال گذشته صلیب سرخ 28 میلیون فرانک سوئیسی را در بخش صحی، آبرسانی و رویدادهای طبیعی در افغانستان هزینه کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در ماه آگست سال گذشته گفته بود که کمک مالیش را به 25 شفاخانه در افغانستان قطع خواهد کرد. و گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان 83 خانواده مهاجر افغان دیروز از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. باختر در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز نوشت که این خانواده ها از طریق گذرگاه های سپین بولدک چمن، انگورده و بندر اسلام قلعه برگشت کردند. گفته نشده است که این ده ها خانواده به طور اجباری یا داوطلبانه عودت کردند. بر اساس گزارش ها پاکستان و ایران روند اخراج افغان های فاقد اسناد مهاجرت را در این اواخر تشدید کردند. پلیس در شهر دیر اسماعیل خان در غرب پاکستان میگوید که در تیراندازی مردان مسلح ناشناس به یک موتر عامل کارمندان اداره گمرک، یک بازرس و دو نیروی امنیتی امروز کشته شدند و یک تن دیگر زخمی شدند. در یک حمله مشابه به روز پنجشنبه 18 اپریل 7 تن به شمول 5 کارمند محکمه گمرکات در دیر اسماعیل خان کشته شده بودند. مسئولیت هر دو رویداد را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام های صحی امروز گفتند که در عملات اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه 13 تن به شمول 9 کودک شبانگام کشته شدند. اسرائیل همه روز عملات هوایی را بر این شهر انجام داده و وعده کرده که عملیات زمینیش را در رفح که با مصر هم مرز است گسترش میدهد. نیمه از 2.3 میلیون باشنده غزه از درگیری در بخش های دیگر این منطقه به رفح پناه بردند. با شمول ایالات متحده، کشورهای مختلف از اسرائیل خواسته بودند که عملیات نظامی را بر رفح انجام ندهد. و انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در نظر دارد که در هفته جاری به چین سفر کند. این سفر از 24 تا 25 اپریل در تلاش برای کاهش تنش و ایجاد ثبات در رابط بین ایالات متحده و چین که از ماها متشنج است صورت می‌گیرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفته که سفر بلینکن به چین به هدف تقویت خطوط ارتباطی انجام می شود. به گفته او، وزیر خارجه ایالات متحده به طور واضح نگرانی های واشنگتن را در مورد موضوعات مختلف از حقوق بشر، اقدامات ناعادلانه اقتصادی و تجاری گرفته تا پیامدهای اقتصادی جهانی، ظرفیت صنعتی چین و نگرانی عمیق امریکا در مورد حمایت پیکینگ از صنایع دفاعی روسیه را مطرح خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. هیئت سازمان همکاری اسلامی در سفرش به کابل روی رفع محدودیت آموزش بر دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تاکید کرده. در این مورد با یک آگاه امور هم گفتگو کرده ایم که میگوید،
یعنی در هیچ کشور اسلامی، نه در ترکیه، نه در اندونزیا، نه در بنگلادش و نه در پاکستان، زنان زیر فشار هستند به چنین که طالبان زنان زیر فشار گرفتند در افغانستان. و
افزایش موارد هدف قرار دادن و اختطاف مهاجرین افغان در پاکستان نگرانی های شدید را برانگیخته. یک مهاجر افغان در این مورد میگوید،
نگرانی مدافعین حقوق بشری است که اینجا در پاکستان اکثرا مدافعین حقوق بشر هستند، اشخاص خبره هستند، استادای دانشگاه هستند، وکلا هستند، قضات هستند، سرولا هستند، شاعر هستند.
چرا فصل سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان این بار کم رونق و کم رنگ برگزار شده؟ یک تن از علاقمندان فوتبال در افغانستان میگوید:
قبلا می رفتیم دوره جمهوریت، دیگه حالا از وقتی کمی امارات آمده نرفتیم، دیگه قیدگیری زیاد است، حامل را اجازه نمیدن.
در مسائل منطقه و جهان می شنوید که استقبال در مورد تصویب لایحه 10 میلیارد دلار کمک به اوکراین از سوی مجلس نمایندگان ایالات متحده صورت گرفته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. هیئت سازمان همکاری اسلامی در سفرش به کابل با مقام های طالبان دیدار کرده و در این هیئت چند تن از خانما هم شامل هستند که گفته میشه که روی رفع محدودیت آموزش بر دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تاکید کردند. جزئیات بیشتر همکارم امید حکیمی داره که امیال امروی ما در یک تماس تلفنی وصل است. حکیمی صاحب سلام به شما. هیئت سازمان همکاری اسلامی در سفرش به کابل با کدام مقام های طالبان دیدار کرده و این هیئت چی گفته؟
بله، یک هیئت سازمان همکاری اسلامی به رهبری طارق علی بخیت معاون این سازمان و نماینده ویژه آن برای افغانستان به کابل سفر کرده و با مقام های مختلف حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. این سازمان روز شنبه با نشر اعلامیه گفته که این هیئت درباره پیگیری قطعنامه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان با معاون اداری رئیس الوزراء و سرپرست وزیران خارجه و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. در قطعنامه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی بر نقش مهم زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی، صلح و امنیت افغانستان، از جمله دسترسی زنان به آموزش و تحصیل در تمام سطوح و تأمین حقوق اساسیشان مطابق به رهنمودهای شریعت اسلام تاکید شده است. هیئت سازمان همکاری اسلامی که به کابل سفر کرده شامل رئیس کمیسیون ویژه حقوق بشر، رئیس امور داخلی و فرهنگی و رئیس سازمان توانمندسازی زنان این سازمان میشه.
و حکیمی صاحب، طالبان چی پاسخ دادند به خواست ای هیئت سازمان همکاری اسلامی که گفته که روی رفع محدودیت های آموزشی هم ای هیئت تاکید داشته؟
هرچند حکومت طالبان مشخصا در مورد خواستا و رفع محدودیت ها چیزی واضحی نگفته، اما صفحه اکس ارگ حکومت طالبان نوشته که عبدالسلام حنفی در این دیدار درباره پیشرفت های صورت گرفته در زمان حکومت طالبان، از جمله میراث زنان و دیگر حقوق شرعی آنان که برایشان داده شده معلومات داده است. همچنان عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه یکسی خود نوشته است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدارش باید سازمان همکاری اسلامی در کنار دیگر مسائل به توجه رهبری طالبان به حضور فعال زنان در بخش صحت، آموزش، تجارت و سایر بخش‌ها اشاره کرده است. حکومت طالبان پیش از این هم بارها مدعی شده که حقوق زنان در افغانستان در چوکات شریعت اسلام تأمین کرده است، اما شماری از زنان و دختران افغان با رد این ندعاها میگن که از حقوق اساسیشان محروم هستند. طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان در افغانستان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را نداده، دروازه پوهنتون‌ها را بر روی آنان بسته است، کار زنان را در بیشتر اداره‌های دولتی و هم اداره‌های غیر دولتی منع کرده و در کنار اجباری ساختن حجاب و دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها به زنان و دختران، سفر بدون محرم شرعی آنان را هم در فاصله‌های طولانی منع کرده است. بله،
تشکر بسیار زیاد همکارم امید حکیمی بود که از سفر هیئت سازمان همکاری اسلامی به کابل و دیدارش با مقام های طالبان جزئیات داد در این آیت 13 هم شامل است که در دیدار با مقام های طالبان گفته شده که روی رفع محدودیت و آموزش بر زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند. در این مورد با طارق فرهادی آقای امور سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و برش از در آغاز از این گفتگو ازشان سوال کردم که آیا طالبان به خواست سازمان همکاری اسلامی در این مورد پاسخ مثبت خواهد داد؟
اول بگوییم که افغانستان یگانه کشور اسلامی است که دریجه مکاتب دختران مسدود شدن توسط طالبان و ای اساس اسلامی نداره. پس سازمان کشورهای اسلامی بسیار نارام است از اینکه طالبان این تصمیم خود به دین اسلام ربط میتن و در حقیقت دین اسلام بدنام میسازن، به خاطر که در دین اسلام هیچ جای نامده که مکاتب دختران یا تعلیم به دختران ممنوع باشه. پس این هیئت سازمان کشورهای اسلامی همیشه چند دفعه است که آمده، حتی علمای دین بر از اینا آوردن برای طالبان که امرایشان گپ زنن و بگوین که ای کارتان اساس اسلامی نداره، پس شما باید است که نگوین که به خاطر دین اسلام مکاتب بسته کردین، یک تصمیم خودتان است، گروهی است. و طالبان با این رهبر که فعلا دارند اینمی موقعیت بند ماندن و تمامشان از این دفاع میکنن. امکان داره که کدام وقت اگر رهبرشان در قندهار تغییر کنن، که در طول تاریخ طالبان 4-5 دفعه تغییر کرده، باز در اون صورت امکان داره که یک تغییر بیاره، اما این تغییر فعلا دیده نمیشه.
وقتی که خود سازمان همکاری اسلامی میگه که باید مکاتب دخترانه یا تحصیل برای دختران و زنان افغان مسدود نباشه دروازه هایش، پس چی فکر میکنین هدف از این بسته ماندن و این محدودیت آموزش در افغانستان چی است از سوی طالبا؟ طالبا چی رو دنبال میکنن؟
طالبا یک خانش و یک دیدگاه خوده که در مدرسه ها آموختن در طول 30 سال گذشته ایره در افغانستان تطبیق میکنن و این نه دیدگاه اسلامی است، نه دیدگاه است که توسط دین کسی قبول داره و نه دیدگاه مردمی افغانستان است. یعنی در تمام کنج و کنار افغانستان شما یک پدر که ببینین آرزومند است که اولادایش دختر و پسر تعلیم ببینند، به خاطر که میفهمند که برای ازی که از حالت فقر و مشکلات اقتصادی برایند باید است که اولادشان تحصیل کنند. برای افغانستان هم اینمی چیز لازم است که جوانایش که کلانترین سرمایه افغانستان جوانایش است اینا تحصیل کنند. ما شما میبینیم که جوانا در افغانستان ناامید هستند و امروز با پای پیاده از وطن خارج میشن و به طرف ترکیه و ایران و اروپا سفر میکنند.
و اگر طالبا ای بار هم به میخواست سازمان همکاری اسلامی پاسخ مثبت نده، شما آینده را چیگونه پیش بینی میکنین در افغانستان؟
سازمان کشورهای اسلامی اینها را نمیپذیره و به رسمیت نمیشناسه و امروز آقای حنفی از سازمان خواهش کرده که در گمبیا که یک مجلس داره، سازمان کشورهای اسلامی مجلس عمومی داره، طالبان نمایندهشان رو بپذیره. اما من بعید میبینم، به خاطر که با سازمان کشورهای اسلامی نمیخواد که با پذیرفتن طالبان در ردیف خود ایره توجیه کنه که این تصامیم طالبان قبول کرده درباره فشارهایی که روی زنان میارن. یعنی در هیچ کشور اسلامی، نه در ترکیه، نه در اندونزیا، نه در بنگلادش و نه در پاکستان، زنان زیر فشار هستند به هیچونین که طالبان زنان زیر فشار گرفتن در افغانستان و دخترها را تعلیمش منع کردن.
طارق فرهادی آقای امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. افزایش موارد هدف قرار دادن و اختطاف مهاجرین افغان در پاکستان برخی نهادهای عامی مهاجرین نگران ساخته. بر اساس گزارش‌ها در تازه‌ترین مورد، یک سرباز امنیت ملی نظام جمهوری پیشین افغانستان در ایالت پنجاب پاکستان به قتل رسیده و 3 مهاجر افغان دیگر در شهر اسلام آباد پایتخت کشور ناپدید شدند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد با تایید این موارد بر حفاظت از مهاجرین افغان در پاکستان تاکید میکنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ترور یک سرباز پیشین امنیت ملی نظام جمهوری پیشین در ایالت پنجاب و ناپدید شدن 3 مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پاکستان سبب نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر و شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد شده است. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد که با خانواده های افراد ناپدید شده در تماس است، میگوید با گذشت 3 روز تا هنوز هیچ اطلاعی درباره سرنوشت این افراد در دست نیست. میرحمد رؤوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت:
در روز پنجشنبه تاول 3 نفر رادرک می شود و اعضای خانوادش پلیس و مراجع مربوطه مراجعه میکنه، هیچ جوابی مثبت و منفی برش داده نمی شود. حالی جوان دیگه ما که تازه وارد شده در شهادت می رسه، این همه عواملی است که قابل تشویش آورد. به یقین اگر جلوی گرفته نشود، مهاجرین به یک مرض روحی و روانی گرفتار و شاید هم یک اخلاق ناخلاق فاجعه انسانی دیگری در اینجا ورود بیاید.
به اساس معلومات شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، مهاجرین ناپدید شده به نام‌های حاجی عبدالواحد رسولی و حاجی نسیم باشندگان ولایت بلخ و سید حرمت الله باشنده ولسوالی دیرسبز ولایت کابل از شهر اسلام آباد پاکستان لادرک شده و با گذشت 3 روز هنوز خبری از سرنوشت آنها در دست نیست. این شورا میگوید سید نور باشنده ولایت تخار و سرباز امنیت ملی پیشین که 20 روز قبل از ایران وارد پاکستان شده بود، به روز شنبه اول ثور در منطقه سیالکوت ایالت پنجاب ترور شده است. خانواده های افراد ناپدید شده به دلیل حساسیت موضوع نخواستند با ما صحبت کنند، اما با تلاش های زیاد موفق به تماس با خانواده سید نور نشدیم. در همین حال یک نهاد به نام فدراسیون بین المللی مدافعین حقوق بشر در تبعید با تایید این موارد نیز نگران وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان بوده و بر حفاظت از آنان تاکید میکند. سمی عزیزی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت:
نگرانی مدافعین حقوق بشری است که اینجا در پاکستان اکثرا مدافعین حقوق بشر هستند، اشخاص خبره هستند، استادای دانشگاه هستند، وکلا هستند، قضات هستند، سرهنگ‌والا هستند، شاعر هستند، تمام اشخاصی هستند که در مرز خطر هستند و باید از این مردم سازمان ملل و نهادهای مهاجرپذیر محافظت کنند و اینا را به خاطر انتقالشان به کشورهای امن اقدامات جدی نمایند.
این نهاد در پیوان بر رویدادهای اخیر در برابر مهاجرین افغان در پاکستان اعلامیه ایرانیز نشر کرده است. در اعلامیه گفته شده است که بیشتر مهاجران افغان پس از تسلط طالبان بر افغانستان به علت تهدیدات امنیتی کشورشان را ترک کردند و نزدیک به 3 سال است که در پاکستان منتظر طی مراحل شدن پرونده های مهاجرتشان هستند. این نهاد مدعی شده که برگشت بیشتر این مهاجرین به افغانستان خطرات بازداشت، شکنجه و حتی مرگ را به همراه دارد. پیش از این احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در منطقه دیپلمات نشین شهر اسلام آباد مورد سوء قصد افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و از ناحیه سر و پا زخم برداشت. این در حالی است که در کنار این رویدادها در داخل پاکستان روند اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان ظاهرا شدت گرفته است. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها به روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه گذشته 992 مهاجر افغان به گونه اجباری از پاکستان برگشت داده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما از آغاز فصل 3 لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان براتون میگیم که این بار کم رنگ و کم رونق است، اما در مهمترین های جهان اکنون میشنوین که اوکراین و متحدان اروپاییش از تصویب لایحه 10 میلیارد دلار کمک به اوکراین از سوی مجلس نمایندگان ایالات متحده استقبال کردند. کمک به اوکراین بخش از بسته 95 میلیارد دلاری است که به روز شنبه تصویب شد. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
نزدیک 61 میلیارد دلار کمک به اوکراین شامل مهمات و دستگاه‌های مدافع هوایی است. کمک به اوکراین بخشی از بسته کمکی 95 میلیارد دلاری است که توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شد. این کمک مالی ایالات متحده برای اوکراین، اسرائیل و دیگر متحدان آمریکا از جمله تایوان که با تهدیدات بالقوه از جانب چین روبروست اختصاص داده شده. برای حمایت از اسرائیل 26.38 میلیارد دلار و بیش از 9 میلیارد دلار برای کمک بشری در غزه در نظر گرفته شده است. لایحه کمک تازه ایالات متحده به اوکراین 6 ماه پیش به کنگره آمریکا ارائه شد، اما بالاخره آن را مجلس نمایندگان به روز شنبه 20 اپریل با 311 رأی موافق و 112 رأی مخالف تصویب کرد. 101 تن از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان به لایحه رأی موافق و 112 تن دیگر رأی مخالف دادند. منتقدان میگویند که تأخیر در تصویب بسته کمکی به اوکراین سبب شد که روسیه در تهاجم تمام عیارش بر اوکراین تحرک تازه ایجاد کند. از این تهاجم نامعجل نزدیک 26 ماه سپری می شود. چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنای ایالات متحده گفته است که درباره این لایحه به روز سه‌شنبه 23 اپریل رأی‌گیری خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که بعد از تصویب این لایحه کمکی توسط مجلس سنا بلافاصله آن را توشیح خواهد کرد. اوکراین و متحدین اروپاییش از اقدام مجلس نمایندگان ایالات متحده برای تصویب بسته کمکی به اوکراین استقبال کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که این اقدام زندگی هزاران نفر را نجات می دهد. اما حکومت روسیه گفته که تصویب بسته کمکی تازه به اوکراین با قیمت بیشتر زندگی اوکراینی ها تمام خواهد شد. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو با استقبال از تصویب لایحه کمک به اوکراین گفته است که کیف با استفاده از سلاحهایی که از متحدان ناتو به دست می آورد ظرفیت‌های جنگی روسیه را از بین خواهد برد. دونالد توسک صدراعظم پولند حامی کمک نظامی و دیگر کمک‌ها به کشور همسایه‌اش اوکراین ابراز امیدواری کرده که تصویب بسته کمکی تازه برای این کشور دیر نباشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما والهم اشنوید که فصل سیوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با حضور تعداد اندک علاقمندان ورزش آغاز شده. بانک فدراسیون فوتبال افغانستان میگه که تکت های تماشای این مسابقات رایگان است. ای که چرا سهر لیوال جزئیات داره.
فصل سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به روز شنبه آغاز شد، اما با حضور کمرنگ علاقمندان این مسابقات. در ویدیوهای نشر شده از مراسم افتتاحیه این مسابقات که در استادیوم فوتبال در کابل برگزار شد دیده می شود که تعداد تماشاگران اندک است و چوکی های تماشاگران تقریبا خالی به نظر می رسد. این مراسم مانند سالهای جمهوریت با اجرای موسیقی و مراسم خاص به همراه نبود. برخی از باشندگان کابل و علاقمندان فوتبال می گویند که وضع برخی از قیودات از جمله عدم اجازه برای حضور زنان خانواده ها سبب شده تا آنان علاقه برای تماشای این مسابقات از نزدیک نداشته باشند. یک جوان ساکن شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
قبلا می رفتیم دوره جمهوریت، دیگه حالا از وقتی که می امارات آمده نرفتیم، دیگه قیدگیری زیاد است، حامل را اجازه نمیدن، دیگه قبلا که بودی رقم نبود، بعض قیودات هم وضع میکنن، طالبا نمیمانند بعض جوان ها.
همچنان روینا حیدری که ورزشکار و از علاقمندان فوتبال در کابل است میگوید:
در جای و یا نهادهایی که زنان در آن اشتراک نداشته باشند، چی او جامعه به شکست مواجه میشن و دلیل دومیشی میباشه که مردم بسیار بی انگیزه میباشد به ورزش.
طیب رمضانی یکی دیگر از علاقمندان فوتبال به رادیو آزادی گفت: در کنار محدودیت های طالبان بر زنان، شرایط کنونی افغانستان سبب می شود شمار مردم به تماشای مسابقات نروند.
اولا که واقعا برای دختر خانوما و برای طبقه اوناس اجازه داده نمیشه. اگر اجازه داده شوه واقعا به خاطر شرایط ناامنی یا نابسامانی ما نمیتونیم بریم.
این در حال است که در سالهای گذشته این مسابقات با حضور پررنگ مردم و فوتبال دوستان و با حضور خانواده ها از جمله زنان و دختران برگزار می شد و شماری از آوازخوانان زن و مرد و اجرای موسیقی زنده در مراسم افتتاحیه این مسابقات می پرداختند. این مسابقات و همراهی آن با موسیقی و آوازخوانی توانسته بود صدها تماشاچی را به خود جلب کند و آنان با علاقمندی و هیجان در استادیوم ورزشی کابل حضور می یافتند و از آن استقبال می کردند. بر اساس گزارش ها در آن همزمان نرخ تکت اشتراک در این مسابقات گاهی به صدها افغانی هم می رسید. مصطفی هاشمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد کمرنگ بودن حضور تماشاچیان این مسابقه اظهار نظر نکرد، اما گفت که در حال حاضر تکت تماشا این مسابقات برای علاقمندان رایگان توزیع می شود. او به رادیو آزادی گفت که برای نخستین بار برخی بازیکن‌های خارجی نیز در تیم‌های این لیگ بازی خواهند کرد.
برای اولین بار بازیکن‌های خارجی از کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه ما ایران و پاکستان هم حضور داره در بین تیم‌ها. تیکت‌ها فری هست، رایگان هست، تماشاگران میتونن برن به صورت آزاد مجانی.
هاشمی افزود که در مسابقات فصل سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان 12 تیم اشتراک دارند که 66 مسابقه در 33 روز برگزار خواهد شد. طالبان از زمان حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت ها و ممنوعیت ها بر شهروندان افغانستان بر ورزش زنان ممنوعیت وضع کرده و حضور آنان در ورزشگاه ها را ممنوع کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. اتاق تجارت و صنایع لاهور پاکستان با نگرانی از کاهش میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان گفته که باید گام‌های اساسی و مشترک برای تقویت روابط تجارتی بین این دو کشور برداشته شود. فایزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
کاشف انور رئیس اتاق تجارت و صنایع لاهور پاکستان میگوید حجم مبادلات تجارتی متقابل پاکستان و افغانستان قناعت بخش نیست و باید گام‌های اساسی و مشترک برای تقویت روابط تجاری بین این دو کشور برداشته شود. به گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی، انور این موضوع را در نشست با هیئت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان بیان کرده است. رسانه پاکستانی بیزنس ریکاردر گزارش داده که کاشف انور در این نشست گفته است که در حال حاضر میزان مبادلات دو جانبه بین دو کشور 522 میلیون دلار است که اگر کانال‌های بانکی بین دو کشور ایجاد شود این قابل پیشرفت است. در این گزارش از قول او آمده که این مبادلات می تواند چند برابر افزایش یابد و اکثریت رشد مبادلات تجارتی بین دو کشور در زمینه‌های داروسازی، قالین، برنج، پرزجات موتر و غیره وجود دارد. در همین حال خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در این نشست گفته است که افغانستان مایل به افزایش مبادلات تجاری با پاکستان است. او افزوده است که ثباتی سیاسی بین دو کشور برای تجارت دو طرف تاثیر منفی گذاشته است و به همین دلیل سهم بازار پاکستان به ایران منتقل شده و تجارت متقابل افغانستان و ایران از مرز 3 میلیارد دلار گذشته است. در همین حال برخی از تاجران افغان که با پاکستان تجارت دارند به رادیو آزادی میگویند که مشکلات سیاسی و بانکی، خرابی جاده‌ها و چندین بار بسته شدن گذرگاه‌ها از سوی پاکستان برای تردد موترهای باربری به تجارت آنها خسارت وارد کرده و سبب کاهش میزان تجارتشان با این کشور شده است. احمد فیصل یکی از تاجران به رادیو آزادی گفت در کنار دیگر مشکلات افزایش کرایه ترانسپورت نیست به آنها ضرر میرساند.
در صورت عمومی وقتی یک موتر از پاکستان برای ما تا جلال آباد می آید 1.5 لک خلدار پاکستانی موتر تمام می شود و وقتی که ازدحام باشد، راه ها بسته باشد و یا دروازه تورخم بند باشد، باز این کرایه ها از 1.5 لک به 4.5 لک می رسد که خساره آن به ملت ما می رسد.
امید حیدری یک تاجر میوه تازه به رادیو آزادی گفت
بیشتر از صدها میلیون دلار ما با پاکستان این سال متضرر شدیم و همین سبب شد که این سال صادرات ما همچنان به پاکستان کاهش پیدا بکنه و در ضمنش سال قبل ما صادرات بیشتر هم داشتیم و همچنان از ترانزیت شما استفاده میکنیم که تونست که این صدمه بزرگ برای اقتصاد پاکستان هم وارد بکنه و همچنان تاجرای ما رو وادار بسازه که برای بدیل صادرن.
از سوی دیگر شاکر یعقوبی آگاه اقتصادی میگوید کشورها باید میان روابط سیاسی و تجاریشان تفکیک قائل شوند و روند تجارت را متأثر از سیاستهایشان نسازند. او بر رادیو آزادی گفت
تلاش برای شبکه که حکومت افغانستان منافع یا نیازهای اساسی اقتصادی افغانستان را در رابط با کشورها جدا رعایت بکنه طوری با کشورها رابطه تجارتی را تامین کنه که منافع اقتصادی افغانستان را قربانی بکنه و تلاش شود که از این اطراف یا نرمش سیاسی همچنان استفاده شود تا بتواند زمینه هرچه بیشتر رابطه تجارتی و اقتصادی با کشورها فراهم بسازد.
این در حالی است که در یک سال گذشته حکومت پاکستان چندین بار به بهانه های مختلف گذرگاه های خود با افغانستان را بر روی موترهای حامل کالاهای تجاری بست که صدها هزار دلار برای تاجران دو کشور خسارت وارد کرده است. پیش از این اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته بود که صادرات افغانستان در ماه هوت 1402 نسبت به ماه هوت سال قبل آن کاهش یافته است. این در حالی است که افغانستان بیشترین صادرات را به کشورهای پاکستان، ایران و امارات متحده عربی دارد.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت تا لحظات دیگر. برنامه هفتوار روز هفتم مرور بر رویدادهای هفته آماده نشر خواهد بود. 5:30 عصر به وقت کابل است. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان خواستار کمک فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به شفاخانه های افغانستان شده است. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان 83 خانواده مهاجر افغان دیروز از پاکستان، ایران به افغانستان برگشتند. پلیس در شهر دیر اسماعیل خان در غرب پاکستان میگوید که در تیراندازی مردان مسلح ناشناس به یک موتر عامل کارمندان اداره گمرک، یک بازرسی اداره و دو نیروی امنیتی امروز کشته شدند و یک تن دیگر زخمی شده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس مقام های صحی امروز گفتند که در عملات اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه 13 تن به شمول 9 کودک شبنگام کشته شدند. و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نظر دارد که در هفته جاری به چین سفر کند.
در این روز هفتم ادامه بارندگی و سیلاب‌های ویران در طرف افغانستان با بیچارگی مردم، آغاز مرحله دوم روند اخراج مهاجران و پناهجویان افغان از افغانستان، آینده نامعلوم در افغانستان.
این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته.
مدال‌های رنگارنگ و ورزشکار و پاراشوهای افغانستان در آمریکا.
شناگر نمی‌بودم و هدف خود پیدا نمی‌کردم. من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل معتاد و نیاز بودم.
و حمله بی‌سابقه موشکی و هوایی ایران به خاک اسرائیل و تاثیر آن بر زندگی مردم در افغانستان.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت که اخراج می‌کند.
در روز هفتم من صدی تجلی با شما هستم. بارندگی ها و سر و زیر شدن سیلاب ها در چند روز گذشته در افغانستان خسارات جانی و مالی زیادی بر جا گذاشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان 17 آوریل گفت که باران های شدید چند روز گذشته حدود 70 کشته و جا مانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از جانان سایق سخنگوی این وزارت خبر داده است که 56 تن دیگر در این باران‌ها زخمی شدند. به گفته ای او، ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید بوده که منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شد. در نتیجه همچنین 2600 خانه تخریب و 95000 هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آسیب دیده‌ها به کمک‌های فوری نیاز دارند. در همین حال اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارش شدید برف و باران در 30 ولایت افغانستان هشدار داده است. از بواسطه رحمانی پژوهشگر حوزه محیط زیست پرسیدم چه چیزهایی ممکن است آسیب پذیری مردم را در جریان چنین حوادث بیشتر بسازد. چگونه می شود تلفات و خسارات جانی ناشی از این حوادث را به حد اقل رساند؟ راه های پیشگیری چیست؟ آیا حکومت طالبان مسئولیت خود را به شیوهی که لازم بود انجام داده است؟
در حال حاضر
بحث‌های محیط‌زیستی، بحث‌های حوادث از جمله مباحث بسیار کلانی هست که بشر به سختی با او دست پنجه نرم می‌کنه، مخصوصا کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان که در حال حاضر در افغانستان ما بعد از جنگ و یا شاید هم بیشتر از جنگ بیشترین قربانی ها را ناشی از حوادث طبیعی، از زلزله، سیلاب، برفکوچ، لغزش زمین و سایر حوادث داریم و اینا نشان میده که جای ما بسیار تا آور نیست، جای ما آسیب پذیر هست، انعطاف پذیری بسیار پایین داره، مهاجرت پذیری بسیار پایین داره، دانش بومی در این راستا بسیار کم هست، مردم در این قسمت اطلاعات کمی دارن، ساختار و ادارات و زیرساختهایی که در کشور وجود داره کمتر خطرات حوادث طبیعی در او در نظر گرفته شده و اینها همه دست به دست هم میده و مار به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا قلمداد میکنه و مردمان ما در پلوی که دانش به اصطلاح در بحث کاهش‌دهی و بحث سازگاری با حوادث ندارند، از طرف دیگر او اقتصادی که بتونه اونا رو حمایت بکنه، اونا رو به اصطلاح توانمند بسازه که بیاین جوامع خود در زیر ساختای خود در ماحول خود در و طبیعت خود در و به اصطلاح محیط زیست خود در تا باور بسازن، او هم مشکل کلانی هست. بس اقتصاد بدون شک دولت ها نقش بسیار مهم می دارند، باید از روش های مردم محور استفاده بکنند. بیشترین روش هایی که امروز در دنیا متداول هست امروز مورد استفاده قرار می گیرند، روش های مردم محور است که مردم، کمیونیتی ها، اجتماع ها نقش خود در او ببینند، اجتماع ها موزیش ببینند، اجتماع ها اطلاعاتشان بالا رود و گام های بسیار مهمی که در عرصه به اصطلاح مدیریت سیلاب، پایین بردن سطح تلفات و خسارات در کشور میتونه تاثیرگذار باشه. بحث های هشداردهی قبلی هست، نظارت از رودخانه هست، نظارت از سیستم های هوایی از که وارد کشور میشه، اینها باید در اولویت کشور قرار بگیره، جز استراتژی های مهم کشور قرار بگیره. حوادث باید از یک سکتور بسیار منفعل که دارای یک پرسنل انگوش شمار هست باید به یک پرسنل بسیار کلان، به یک پرسنل بسیار مؤثر متخصص تبدیل شود تا ما بتانیم پاسخگوی این همه حوادث، پاسخگوی در واقع این همه چالش هایی که هر روز یک نرخش بالا میره باشیم. اگر توجه بکنیم به بحث های اقلیمی میبینیم که نرخ تغییرات اقلیم در حال افزایش هست و هرچه که تغییرات اقلیم تأثیراتش بیشتر شده به اون پیمانه حوادث مرتبط به اقلیم مثل سیل، مثل خشکسالی، حتی مثل لغزش زمین، بارندگی های شدید، اینا افزایش پیدا میکنه و جامعه ضعیف ما، جامعه ما که بسیار تاب‌آوری پایین داره، آسیب پذیریش بالا میده. این یک زنگ خطری هست برای همه. به این معنی نیست که حوادث فقط در آن وقوع، در عین وقتی که اتفاق میفته مدیریت شد و به او تمرکز شد، بلکه این به ما نشان میده که ما باید همیشه برای مدیریت حوادث آستین بالا بکشیم، متوجه باشیم، از شناخت حوادث تا پیشگیری تا آمادگی و تا رسیدگی و احیای مجدد، اینها همه جزئی از مدیریت حوادث هست که باید همیشه روی میز کار قرار بگیره و در وهله اجرا قرار بگیره.
همزمان بارندگی شدید در کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث جاری شدن سیل‌های مرگبار و همچنین اخلال در پروازهای دومین میدان هوایی بین المللی پرتردد جهان شد. میدان هوایی بین المللی دبی در امارات متحده عربی در پی بارندگی و سیلاب شاهد اخلال گسترده در صدها پرواز بود که به دلیل آب گرفتگی لغو یا دچار تأخیر شدند. هرج و مرج در این میدان باعث شد کارکنان برای رساندن غذا با مسافران سرگردان داخل ترمینال با مشکل مواجه شوند. این میدان که یک کانون عمده برای اتصال هوایی به همه قاره های جهان است، هشدار داد که بازگشت به حالت عادی مقدار زمان خواهد برد. میدان هوایی دبی به مسافران توصیه کرد بدون دریافت تاییدیه پرواز از خط هوایی به ترمینال یک نروند و از سفر به میدان هوایی پرهیز کنند. در این کشور یک نفر در نتیجه آن جان باخته است و در سر تا سر کشور مسئولان در تلاش پاکسازی سرک‌های آب گرفته از وسایل نقلیه و بازگرداندن خدماتی هستند که به شدت مختل شده است. در ایران هم 8 استان جنوبی این کشور با آب گرفتگی و سیل مواجه شد و مردم خواهان کمک فوری هستند. دوشنبه‌ای که گذشت مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان از سر گرفته شد. در این مرحله حدود 800 هزار مهاجر و پناهجوی افغان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید عمیقا نگران حقوق و وضعیت رفاهی افغان‌های است که از پاکستان اخراج می‌شوند. این نهاد روز سه‌شنبه 16 آوریل در اعلامیه‌ای گفته که بسیاری از این افغان‌ها از خدمات صحی محروم بوده، از فقر رنج می‌برند و در شرایط سخت و دشواری که محدودیت‌های گسترده علیه زنان وضع شده به افغانستان برمی‌گردند. اینها مهاجرین افغانی هستند که در پاکستان ثبت نام شده و دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ACC هستند. در مرحله اول این روند در حالی که زمستان سردی در افغانستان حکم فرما بود و افغانها با فقر و گرسنگی شدید مواجه بودند، پاکستان حدود 500,000 افغان فاقد اسناد را از قلمرو خود اخراج کرد. در مورد وضعیت و شیوه اخراج پناهجویان افغان از محمد جان بابر روزنامه‌نگار در پاکستان پرسیدم.
در اوس پور پدی کی 59 شپګل کو پوری اندازه و چې خلک واپس تللی دي، خو پدی کی وای چې لسکم سل نوی خلکو چې فیصد خلکو چې کوم په خپل افغانستان ته واپس تانه شوی دي، او د اغید ستنیدو په پاکستان کې یوازې دغه مسله نه و چې په پاکستان کې د اغید پر نور دلته د اساره دوس وجه نه و. خو خبره دا و چې د پاکستان معیشت نه د افغانستان روپۍ ختلې وه. په پاکستان کې د تاسو له پته ده د برق یعنې د بجلی نظام دومره ډېر زیات ښه نه دی، او دلته نور هم ډېر زیات مشکلات و. دا تېرې څو میاشتې په پاکستان کې دومره مشکلې وې چې په خپله ما ډېرو افغانانو سره خبرې شو، هغې ویل چې دینه خو بیا موږ له افغانستان ښه دی چې موږ واپس لاړ شو. خو ډېر پکې داسې هم و چې هغوی نه تلل غوښتل، خو بس هغې بیا هغوی هم لاړه، او دا حکومت د زور نه اول لاړه. حکومت والا سینټر یې جوړې کړې وې، هلته بیا ورته په لاره کې به ورته ولاړو. په دې کې څه خلک داسې مو چې د هغې شمېره ډېره زیاته کمه وه چې کوم په مختلفو جیلونو کې پراتو نیولی شي وو، هغې سره اسناد نو کاغذونه نو هغې واپس لګلي وو په زور باندې. او اوس چې دا کوم یو نوی خبر راغلی دی چې دې واپس تانه شي، نو دا هم په پاکستان کې دا چې کوم موجوده اوس خلک ویلی شوي چې چا سره POR کارډ وي، نو پروف آف ریزیډنس چې ورته وایي، نو د هغې دپاره خو دا خبره شوې ده. خو داسې خبرې اول هم ډېرې شوې دي، ځکه چې د دې خلکو خو قانوني حیثیت دی، دوی سره خو یو دستاویز دی. دا چې مخکې کوم واپس تللي دوی سره خو هېڅ دستاویز نه و، دوی سره خو به تذکره وه زیات نه زیات چا سره، بس هغه واپس شوي ستانه شوي دي. نو اوس زما په خیال باندې دا ماته داسې ښکاري چې دا یو سیاسي بیان دی. د هغې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې دننه چې کله د پاکستان په فوج باندې په شمالي وزیرستان کې حملې وشوې، نو هغه ته مونږ وکتل چې پاکستان ویل چې دا خو د افغانستان نه مونږ پسې خلک راغلي دي، دلته حمله کړې ده، دا خودکش حمله ده. نو مونږ به هغه خلک هم واپس وسلیږو افغانستان ته چې کوم دلته په پاکستان کې پراته دي، او د هغوی سره که هر څه وي خو مونږ بیا واپس لیږو. خو دا دومره آسان نه وي، ځکه چې مخکې هم دا کوششونه که کله شوي دي یا که چا خبر هم کړې ده، نو هلته نه پکې بیا د دنیا په سطح باندې چې کوم قوتونه دي هم پکې رامنځته شي، اقوام متحده پکې، ملل متحد چې ورته وایي، دا هم پکې رامنځته شي. یا خبرې اترې وشي، UNHCR پکې خبرې وکړي، د پاکستان حکومت خبرې وکړي، خبرې ډېرې واپس راغونډې شي. خو دا خو هغه ګیلې وي چې کومې وخت په وخت باندې کېږي چې کله به پاکستان کې څه حمله وشي، او پاکستان وشي ګوره د دهشتګر مونږ پسې افغانستان نه راغو، د افغانستان حکومت ته نه ساري.
چه سرنوشت در انتظار کسانی است که به افغانستان برمیگردند؟
اکثر افرادی که در 3 سال اخیر به یک کشور مهاجرت کرده بودند، اینا جانشان در خطر است و برگرداندن اینا به گونه اجباری به افغانستان موجب میشه که یک بار دیگر اینا در معرض خطر جدی قرار بگیرند. از طرف دیگر این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته، مخصوصا در شرایطی که یک دولت پاسخگو و مشروع و مسئول در کابل و در افغانستان وجود ندارد و سوی دیگر 24 میلیون جمعیت افغانستان با گرسنگی و فقر دست پنجه نرم میکنند. در این شرایط اخراج مهاجرین به بحرانی که در کشور حاکم است میافزاید و افغانستان با یک مسیر بسیار پیچیده و دشوار روبرو میسازد. دولت پاکستان فکر میکنه که مهاجرین افغانستان در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در این کشور وجود داره دخیل هستند، در حالی که بحران فعلی در پاکستان نتیجه سیاست‌ها و عملکرد نظامیان پاکستان در 4 دهه گذشته است و مهاجرین افغانستان بخشی از سیستم اقتصادی و اجتماعی پاکستان شدند که به گونه مسالمت آمیز و با آرامش کامل در این کشور سالها سپری کردند و اکنون هم یک مهاجر باردوش به پاکستان نبوده.
و اما رهبران جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، دو گروهی که مشغول نبرد نظامی علیه طالبان هستند، در نشست مجازی برای یادبود یک سالگی کشته شدن 7 تن از فرماندهان و اعضای جبهه آزادی بر ادامه مقاومت علیه طالبان تاکید کردند. این نخستین بار است که رهبران این دو جبهه ضد طالبان در نشست مشترک شرکت میکنند. احمد مسعود در این نشست گفت که با حضور در این نشست پیام اتحاد میفرستد. او تلاش های فرماندهان جبهه آزادی در جنگ علیه طالبان را
تذکری میکنم، یاداوری و تجلی از سالیاد چهتا یک تلنگه راه را گم نکنیم و فراموش نکنیم چرا جان دادیم و به چه خاطر مبارزه میکنیم. شهادت این بزرگواران
پیش از آغاز ماه رمضان، جبهه آزادی در اعلامیه گفته بود که به احترام ماه رمضان حملات انجام نمی‌دهد و این جبهه حالا اعلام کرده که حملات خود را از سر گرفته است. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ماه رمضان نیز گزارش‌های از حملات به پست‌ها و موترهای طالبان خبر داد که در مورد هیچ کدام این حملات طالبان یا منابع مستقل گزارش ندادند. اتحاد این دو جبهه علیه طالبان چقدر میتواند تاثیرگذار باشد؟ آیا این دو جبهه نظامی توانست تهدید جدی برای طالبان ایجاد کند؟
یکی خب بعد از گذشت نزدیک 3 سال از امارت طالبانی در افغانستان، ضرورت انسجام نیروهای ضد طالبان روز به روز برجسته‌تر و برجسته‌تر شده رفت. متناسب با اینکه طالب‌ها امو رژیم سیاسیشان به طرف نهادینگی رفت، برخوردهای تبعیض‌آمیز و بسیار تندروانه‌شان هم و در این زمان ظالمانه‌شان علیه زنا و مردم و خصوصی از افغانستان افزایش یافت و یعنی در این زمان اینا نتونستن که به دلیل انمی نقض بسیار گسترده حقوق بشر و قوانین بسیار سختگیرانه که شروع کردن به پیاده کردنش در افغانستان، اینا نتونستن که یک مقبولیت بین المللی را به خود کسب بکنن. با این حال خب نیروهای ضد طالب هم در تنگناها و در مشکلات روبرو بودن. در سطح بین المللی توجه و علاقمندی چندان نسبت به مخالفت مسلحانه و مقاومت مسلحانه علیه طالبان وجود نداشت که البته او مشکل هنوز پای برجاست. اما خب با آن که در سطح جامعه بین المللی با آسانی و بسیار کم از آن شد برای این واقعیت، خصوصا همین دو تا جبهه که در افغانستان فعال بودن و فعال هستن، آرام آرام این ضرورت برجسته شد که اگر این نیروها بتانن یک مقدار تهدیدهای گسترده تر و واقعی تر را متوجه طالبا و امی رژیم منتسب به اینا در افغانستان بسازن، ممکن است که از یک طرف جامعه افغانستان دوباره کم کم آماده شوه برای حمایت از مقاومت مسلحانه و از طرف دیگه در سطح بین المللی هم کما این که امی طالبان نتونستن به رسمیت بین المللی برسن، خب وقتی قصه رقمی ضرورت از اینکه این رژیم دیر یا زود وادار شود برای از اینکه تمکین کنه در برابر خواستای بین المللی و خواستای مردم افغانستان، این ضرورت هم برجسته تر و برجسته تر شد. به همین دلیل بود که این نیروها به ضرورت ای که انسجام یافته تر و از نزدیک با همدیگه کار بکنن تا بیشتر قابل دید شوند در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان، یه هم روز به روز برجسته شد و این ضرورت از طرف رهبری هر دو جبهه ظاهرا درک شده و کار بر از اینکه از دید عملیاتی هم یکصد سلب با نزدیکی ها و همه انگی های به اینشان صورت بگره، ظاهرن هم رقم میگن که جوریان دارن.
از موفقیت چشمگیری یک ورزشکار معلول افغان بشنویم. عباس کریمی، شناگر معلول افغان مقیم آمریکا، در رقابت‌های سری جهانی پاراشونا یا ورد سریز در آمریکا توانست 2 مدال طلا و 1 مدال برنز کسب کند. کریمی در 50 متر آزاد و 50 متر پروانه 2 مدال طلا و در 50 متر کرال پشت توانست 1 مدال برنز از این رقابت‌ها کسب کند. کریمی که هر دو دستش از قسمت شانه قطع است، در تلاش از تاریکارت‌هایش را بهبود ببخشد و بتواند در مسابقه پارالمپیک پاریس حضور داشته باشد. از خود عباس کریمی میشنویم.
به نظر من، اگر شناگر نمی بودم و هدف خود پیدا نمی کردم، من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، محتاج و اسپنیاز بودم، به خاطری که من قبل از اینکه شنا را شروع کنم می نمی فهمیدم که من چی هستم و کی هستم، به خاطری که افغانستان مثلا دنیای پر از قضاوت بود و قضاوت های منفی و تاریک که من مثلا هر روز یا هر شب در من خیلی زجر دهنده تمام میشد، به خاطری که من نمیفهمیدم که من کی هستم و چی میشم. فعلا هدف من کسب سهمیه بازی پارالمپیک است. انشاءالله تا 2 ماه دیگه مسابقات کسب سهمیه خواهد بود بین 50 ایالت امریکا و بهترین شناگرها را انتخابات میشه و انتخابات دایر میشه و انشاءالله که بتونم بین 12 نفر من یکی از کسایی باشم که از بخش مردا یکی از کسایی باشم که تیم پارالمپیک شنای امریکا انتخاب شوم و در بازی پاریس برم و مدال بگیرم. و فعلا تمام هدفم و تمام وقت خود صرف همین کسب سهمی بازی پارالمپیک پاریس میکنم و انشاءالله که بتونم بعد از 12 سال زحمت دومین بار در بازی پارالمپیک قرار بگیرم و این دفعه بتونم همون مدال معتبر به دست بیارم.
رویدادی که هفته گذشته خاورمیانه را تکان داد. در یک اقدام کاملا بی‌پیشینه، ایران شنبه شب 14 آوریل با 300 راکت بالستیک، کروز و تیاره‌های بدون سرنشین به خاک اسرائیل حمله کرد. اسرائیل اعلام کرد که 99% از این موشک‌ها و تیاره‌ها را با کمک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن رهگیری و منهدم کرد. اما ایران گفت که به هدفش در این حملات دست یافته است. رئیس جمهور ایران این حملات را اقدام محدود خواند و در مورد حملات گسترده‌اش هشدار داد.
محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می‌دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی‌ماند.
آنسو بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته که این حملات ایران بی پاسخ نخواهد ماند و تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله تلافی جویانه علیه ایران اسرائیل تصمیم خواهد گرفت.
من همین حالا از جلسه با وزرای خارجه بریتانیا و آلمان آمدم. دیروز با ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا صحبت کردم و به زودی با رهبران دیگر صحبت خواهم کرد. من از دوستان ما به خاطر حمایتشان در دفاع از اسرائیل تشکر میکنم و میخواهم در گفتار و عمل از ما حمایت کنند.
تصمیمی که منجر شد در ساعت اولیه روز جمعه اسرائیل اقدام به حمله هوایی علیه ایران کند. دو مقام اسرائیلی انجام این حمله را بر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند. یک مقام نظامی ایران از شلیک سیستم دفاع هوایی این کشور به اشیای مشکوک در اصفهان خبر داد، اما گفت که این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. اصفهان محل چندین مرکز اتمی ایران از جمله تأسیسات نطنز و مرکز غنی‌سازی یورانیوم این کشور است. قبل از این در مورد متوقف شدن پروازها از میدان بین‌المللی امام خمینی در تهران هم خبر داده شده بود، اما شرکت هوانوردی و کشتیرانی ایران میگوید که پروازها به تمام میدان‌های هوایی این کشور به حالت عادی برگشتند. بالا گرفتن این تنش‌ها همچنین نگرانی‌های در مورد شعله‌ور شدن یک جنگ تمام‌عیار در منطقه خاورمیانه را افزایش داده است. اما تنش‌ها چه تأثیر روی افغانستان و زندگی مردم خواهد گذاشت؟ این را از طارق فرهادی بشنوید.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت اخراج میکنند، چون هستن افغانایی که در ایران کار میکنند و معاملات حکومتش خوش نیستن و از طرف از اونا ایران آرام نمی باشه، اونا رو می خواهد استخراج کنه بفرسته پس به افغانستان. اگر تنها تحریم ها شود، تحریم هایی که میشه از طرف امریکا قسم دیزاین میشه که قیمت تیل بالا نره، اما خامه ها قیمت تیل بالا میره و قیمت خوراک و صادرات که ایران میکنه به طرف افغانستان به شمول مواد سوخت بالا میره و افغانستان که در حالت مشکل اقتصادی قرار داره دو چیز رویش میه، یکی که مهاجرین بیشتر دوباره میان با وجودی که از پاکستان هم فعلا میان و قیمت ها هم بالا میره چون که کلانترین شریک تجارتی افغانستان امروز ایران است، پاکستان نیست، رول پاکستان کم شده. پس اینی مشکلاتی هست که واقع میشه و خود مهاجرینی که افغانی که در ایران هستند تقریبا 4.5 میلیون نفر، اونا هم زندگیشون مشکل تر میشه چون که ایران در یک حالت زیر فشار قرار میگیره.
همینطور در ایران عملیات تازه و خشونت آمیز گشت ارشاد ایران علیه زنان برای رعایت حجاب اجباری آغاز شده است. این تصاویر تازه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. شماری از زنان توسط زنان سیاه‌پوش و افسران با یونیفرم به موترهای منتقل می‌شوند. البته این در حالی است که پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس در سپتامبر 2022 ایران گواه تظاهرات سراسری بود.
در واقع مسئله حجاب در جمهوری اسلامی پاشنه آشی جمهوری اسلامی محسوب میشه و زنان دست گذاشتن روی همون و دارن با همون مبارزه میکنن و همون را دارن تحت فشار قرار میدن از جانب خود جمهوری اسلامی. این جنگی که خود این حکومت بر علیه زنان شروع کرده هم مشخصه که بازنده این جنگ هم خودش هست و خب بعد از حملات ایران به اسرائیل، ایران خواست که توجه نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی رو از سمت زنان ایران، در واقع فشارهایی که جمهوری اسلامی تمام این دو سال به زنان داخل ایران آورده بود، توجه این نهادها رو خواست که ببره به سمت جنگ به ایران و اسرائیل که حالا اونها زیر ذره‌بین بگیرن این مسئله رو که حالا اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه یا حالا نتیجه این حمله چه خواهد بود. کل توجه و تمرکز به اون سمت هدایت شده و خب این اتفاقات که امروز در ایران داره میفته خیلی کمرنگتر شده در نهادهای بین‌المللی. و سوال بعدی، زنان ایران آیا خاموش میشوند یا دوباره دست به اعتراضات سرتاسری میزنند؟ باید بگم که جواب این سوال خیر هست. زنان ایران امروز پا در یک مسیری گذاشتند که یک مسیر بی بازگشت هست و زنان امروز ایران خیلی به نسبت گذشته آگاه تر شدن و خیلی حق به جانب تر حقوق خودشون رو دارن تقاضا میکنن و برای رسیدگی به اون درخواست ها و خواست های اولیه‌شون دارن تلاش میکنن و به خیابان های ایران اومدند.
این بود از داشته های این برنامه. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
بی آشیانه گشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه باغم، شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من، از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره، شیر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند بی دوای سرزمین من، سرزمین من بی غمی تو را سرود، سرزمین من بی رهی تو را شود، سرزمین من کی به تو وفا نمود، سرزمین من
ماه ستاره من، راه دوباره من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره من، گنج تو را بودن از بر عشرت خود، قلب تو را شکسته هر که بنوبت خود، در زمین من خسته خسته عجبای، سر زمین من بی سرود و بی صدای، سر زمین من دردمند بی دوا.